رابطه قبلیشون رو مناسب داشته باشه. ولی بالاخره منبع تشخیص، مرجع تشخیص در تطبیق موضوع حکم با مصداق قاعده خودشون است. که مثلا شما گاهی وقتا میمونید که من الان که فوق لیسانس گرفتم اقدام بکنم به اینکه صاحب فرزند بشم یا اقدام بکنم که پی اچ دی رو بخونم. شما در دوره لیسانس تمام میکنید، ازدواج میکنید، متأهل میشید، فرزنددار شدن رو تأخیر میندازید برای اینکه در یه مقطعی بعد از دفاع صاحب فرزند بشید. همون موقع موضوعات متعددی براتون مطرح میشه: مادری، همسری، ادامه تحصیل، کار. ببینید ده ها موضوع ممکنه به شما رجوع بکنه. اینکه من تو سال 95 الان بایستی اقدام بکنم به صاحب فرزند شدن که هزینه داره، گرفتاری داره، دردسر داره، یا اینکه بایستی ادامه تحصیل بدم تا آمادگی علمی دارم، تا روحی علمی دارم ادامه بدم، دکترامو بگیرم، اینا همش چیه؟ میشه بحثای مستقیم. بحثای مستقیم خودتون باید تشخیص بدید. الان شما بایستی از دانش‌ها و بینش‌های بسیار زیادی املا بشید، پر بشید، که اون دانش‌ها و بینش‌ها تعیین کننده است. بذار من از شما یه سوال بکنم. شما بین بینیس اینها رو، بین عدالت، معنویت، استقلال، آزادی، امنیت، ثروت، قدرت، شد چند تا؟ هفتا. همین هفتا. از یک تا هفتش رو به من بگید. سه نفر از شما کاندید بشن، اینها رو یک تا هفت رو بگن. کی اول میگه؟ شما بفرمایید. امتیاز بندی کن. اول معنویت، بعد استقلال، امنیت، آزادی، عدالت، ثروت، بعد قدرت. شما یعنی در واقع آزادی رو فدای معنویت میکنید. یعنی این دیگه، شما آزادی رو فدای معنویت میکنید، عدالت رو فدای معنویت میکنید، عدالت رو فدای معنویتتون میکنید. معنیش دیگه، شما امنیتتون رو فدای معنویتتون میکنید. معنیش اینه ها. سفر دوم کی کاندید میشه؟ بفرمایید. امنیت، معنویت، عدالت. من میگم که بقیه برسه: استقلال، قدرت، آزادی، ثروت. شما آزادیتون رو فدای قدرت میکنید، درسته؟ ثروتتون رو فدای قدرت میکنید، قدرتتون رو فدای امنیت میکنید. این یاد تقسیم هنگی دوم این با ایشون فرق کردم. نفر سوم بفرمایید.
اول عدالت.
عدالت.
دو آزادی.
آزادی.
استقلال.
استقلال.
معنویت.
امنیت.
امنیت. قدرت.
قدرت. شما امنیتتون رو چند دومی بود؟
امنیت پنجمی.
شما امنیت رو فدای چی ها میکنید؟
فدای
نه
یعنی قبلیاش چی
ها؟ قبلیاش چی؟
قبلیاش معنویت و استقلال و آزادی و قبلیش هم عدالت. به ترتیب از عقب
شد. امنیت رو فدای عدالت میکنید، امنیت رو فدای استقلال میکنید. مطمئن باشید امکان نداره دو نفر اینجا مثل هم رتبه بدن.
شکل مال من اینو میخوام.
خیلی خوب.
من مثال نه.
نه در واقع معنیش اینه که شما اگر در همین موقعیت های مشترک پیدا کنی، تعریفی که از امنیت داری، تعریفی که از عدالت داری، تعریفی که از استقلال داری، اینجوری فداکاری بکنید براش. در واقع اینه که شما همه تونم که مسلمانید. الان این پاسخی که شما دادید در واقع مبتنی بود بر برداشت هایی که شما از دین دارید، مبتنی بود بر تربیت خانوادگیتون، مبتنی بود بر ادراکات شخصیتون، مبتنی بود بر تجربیات قبلی زندگیتون، مبتنی است بر آرمان‌هایی که تو زندگیتون دارید. ها ایناست دیگه. شما این لیست رو اگر به یک کسی بدید، ممکنه اصلا ثروت رو بذاره اول، قدرت رو بذاره دوم، حتی ممکنه اتفاق بیفته. حالا وقتی گزاره ها بیشتر میشن، مثلا شما به این آسایش اضافه کنید، به این سخت‌تر میشه. ها تحصیلات رو اضافه کنید، باز سخت‌تر میشه. خانواده رو اضافه کنید، سخت‌تر میشه. هرچه این مؤلفه ها بیشتر میشن، شما یواش یواش از همدیگه فاصله میگیرید. حالا ایشون فهمیدن من نظرم به اون یکیه. وقتی مؤلفه ها بیشتر بشه، هیچی میشید، هی از همدیگه اختلاف نظراتون شاخص‌تر و مشخص‌تر میشه. ضمن اینکه شما گاهی وقتا تعریف درستی و تعریف مشترکی هم از همین واژگان ندارید. یعنی واژگانی که الان شما گفتید عدالت، امنیت، تعریف درستی هم ازش ندارید. اینو فرض کردیم که حالا ما از این مفاهیم و از این که عبارات یک مفهوم مشترک تو ذهنمون هست. وقت جواباش متفاوته. وای با حالی که مفاهیم ذهنی مشترکی هم نداشته باشیم. حالا شما فرض بکنید که کسی به خواستگاری شما بیاد، حتی این تست خوبی برای خواستگاری ها، بذارید جلوی طرف بگید علامت بذارید. خیلی مهمه. از آن بزرگ شما فرض کنید کسی باید خواستگاری شما بیاد که بدونید که این تست زده باشه، ولی این تو ذهنش هست دیگه. شما این سوال رو فقط دارید یه اکتشاف میکنید، شما جعلی میکنید، یعنی در شخص شما من چیزی رو به وجود نیاوردم، من فقط برای شناسایی شما چند تا واژه رو به کار بردم. خب همسر شما هم که از این تستا که نمیتونه بده، حتی گفتم نیست که از این کار هم بکنید، ولی اون هم یه چنین چیزی تو ذهنش هست. ضمن این که شما الان هیچ نوع گفتگوی هم با هم نکردید، چرا اگه گفتگو میکردی تقدم و تأخر اینا چی میشد؟ فرق میکرد. شما هیچ تنبعی هم نداشتید، یعنی اگر دوباره در مورد اینها فکر بکنید خودتون ممکنه تغییرش بدید. پس میشه این که اون عبارتی که من گفتم، شما باید دانشهاتون و بینشهاتون رو برای تعیین موضوع حکم بیشتر کنید تا براتون مشخص باشه من توی این مرحله چه کار بایستی انجام بدم. این بحث اول. حالا اگر من یه سه تا واژه دیگه رو بگم، خودم، خانوادم، اینا رو بینیسید من جواب بید سر افر دیگه. خودم، خانوادم، ازم رو شما، کشورم، دینم، شد چهارتا. جواب این چهارتا که شما میدید خیلی به هم نزدیکه. حالا امتحان کنید اینه من ببرم تو جامعه، جواب ها باشه متفاوته، اما تو این جمع باید به هم نزدیک باشه. شروع کنید بگید اولویت شما به کدوم میدید؟
خودم.
نه، سنفر کار نیست. بفرم، نه شما دیگه نه، سنفر دیگه. دینم، کشورم، خانوادم، خودم.
خودم.
حالا ایشون داره میگه.
خودم.
شما داری میگید الان؟ شما قبل نظر داده بودی؟ آره بودی.
خودم، دینم، خانوادم،
کشورم. خودم، دینم، خانوادم. آره، کاملا خوب دیگه. بفرمایید.
دینم، خودم،
خانوادم، کشورم. بازم متفاوت شد. من اینجا انتظار داشتم که یه همگرایی بیشتری باشه. خیلی
شاید دلیل این که میگم خودم با دلیل این که اولین دینم شاید دلیل این که یکی بشه
توی ژاپن این تست رو گرفته بودن، اصلا دینم توش نبود، اینجوری بود کشورم، جوانه ژاپنی، کشورم، خانوادم، خودم، آمریکایی ها، خودم. این میشه همون سکولاریز، اندیودالیز، اومانیز، یعنی همینا. ببینید شما بدونید غربی ها تو مسائل فرهنگی خیلی زحمت کشیدن، خیلی اینقدر زحمت کشیدن که وارد کشور میشن فرهنگ اون کشور کاملا تغییر میده، کاملا، ولی که مثلا یه فرهنگ 1000 ساله، 2000 ساله، 5000 ساله داشته باشه، رو همین مفاهیم کار میکنن. خب حالا فرض بکنید که خواستگاری اومده برای شما، بعد شما معیارهای انتخابتون چیه؟ بگم دیگه، یعنی اولی کدوم براتون مهمه؟ تحصیلاتش ایشی رو داشته باشید، تحصیلاتش، خانوادهش، در واقع اصالت و نجابت خانوادگیش، چیش رو بگم دیگه؟
شغلش
شغلش شغلی تو دویی هست حواسی تو نه؟
دارم اطلاعات رو میدم.
بله، شغلش، اخلاقش، ایمانش، گرایش های سیاسی فرق میکنه. بعد ایمان ندارم ولی اخلاقش اخلاق هست. از شما گرایش های سیاسیش میخوام زیاد نشه چون تصمیمی تو سخت شه. نه پشتی پیش هم بنویسید، مثلا پشتی پیش هم تیپش هم مهمه دیگه. یه آدم کچله مثلا شکم کنده بیاد که یه چشمش کوری یه دستش هم بذارد عمره شما جواب بدید دیگه. حتی بگه بعد اگر پول دار باشه قبوله، پول دار باشه شل باشه کور باشه دو لبیله بهتره که من کیم. خیلی خوب صرف هم دیگه بگم، یاد تو باشه هر چیز رو تر انتخاب کنیم بهتر ها، چون بعدا خرابتر میشه. کیا جواب میده؟ در مورد سوالات قبلی قبلا فکر کرده بودی؟ به این شکل؟ شاید نه. در مورد ازدواج قبلا باید فکر کرده باشه، چون تو همین الان خواستگار داشتید یاد بگیرم. بگید چی کاندید بشه؟ من خودم باید بگم ها؟ بفهمه آخریش باشه.
ما هم باور کرد
دیگه. شما خوشتی بیش از گرشید جاله بود. خب خوشیفی داریم یه جلوتر در واقع این که شما سوال میکنید از من که ما وظایفمون معلوم نیست، وظایفمون روشن نیست، یعنی همینا دیگه. حالا سوال بعدی، شما تو بحث شخصی خودتون به مسائل اعتقادیتون اول اهمیت میدید، به مسائل اخلاقیتون، به اندیشه های سیاسیتون، به مسائل درسی و علمیتون، ارتباطات خانوادگیتون، به ارتباطات اجتماعی با رفقاتون، شد چند تا؟ 5 تا 6 تا وظایفتون نسبت به نظام و انقلاب. سه نفر دیگه بگید. بنظر شما اگه مجمع دفاتر یه چیز تستای آماده بکنه برای شناسایی بچه چجوره؟ تا شما مثلا به چه رشته های علاقه مندی؟
در چه حوزه
هایی کار کردی؟ خب سر پر بسن اعتقادی اخلاقی بگید، من بلندتر بگم. درسی علمی، خانوادگی، خب اندیشه های سیاسی. خب حالا شما روزی چند ساعت درس میخونید؟ با این که نظرتون اول اعتقادی بود داره، شما میگید اعتقادی من نظر اولمه، روزی چند ساعت مسائل اعتقادی میخونی الان؟ راحت میگه من افکارم با رفتارم کاملا تناقض داره. خب آره دیگه، خب قرار نیست تناقض بمونه دیگه. شما از من چه سوالی میکنی؟ شما از من سوالی میکنی که بعد کار خودت رو بکنی، اون یه حرف دیگه است. شما الان اعتقادی رو میفهمید که نظرم مهمه، ولی حتی روزی شاید یه ساعت هم براش وقت نذاری. شما بی جوتا این طرف بی جوتا بفرمایید.
خب یه نفر میمونه اینجا.
نه من الان مثلا مطالعات دیگه، مطالعات اعتقادی، مطالعات اخلاقی اینا. الان شما بحثاتون رو بر اساس همین دارید تنظیم می‌کنید؟
نه،
اون اهمیتش برای
اون اون که سر زبونتون چی میگذره شما داری سر زبونتون آشکار میکنیم. بحث بعدی من الان میرسم بهش، میگم اینا لغلغه لسانتونه.
نه
اما عملا شما کار خودتون دارید میکنید. یعنی شما مثلا میگید اعتقادی، ولی اگه واقعا به این موضوع اعتقاد داشته باشید که اعتقادی اوله، بعد گرفتار میشید، میگه من دانشجویم، دانشگاه از من داره وقت میگیره، بین دو ترم جبران میکنید، تابستون جبران میکنید، وقتهای اضافه تو پر میکنی با اعتقادی، ولی این کار انجام نمیشه. خب این که الان یک کسی میگه من اول برام ایمان فرد مهمه، اخلاق فرد مهمه، بعد همینجور فرد میکنیم که حالا ایمان داره، اخلاق داره، شغل مناسبی نداره، برای ازدواج چیکار میکنی؟ رد میکنی. ایمان داره، اول دومی داره دیگه. یعنی وقتی که ما اون پنجتا رو برای مثال میگیم، این پنجتا یکیشو نداره. کدوم یکی اگر باشه شما عمرن جواب مثبت بدی؟ بعد اون پنجمی رو که نداره جواب منفی رو بهش میده. دورایی ها چند، من گفتم ما رو دورایی اصلا گیر نداریم، ما چند رایی گیر داریم. تازه حساب کن اینا ترکیب بشن با هم دیگه یه موقعی، یعنی همینا با هم چی بشه؟ اختلاف پیدا بکنیم. بذارید این سالم تمام بشه، یواشواش خودتون به سوال به جواب نزدیک بشید بهتره. نفر دومم بگه، بفرمایید. از اول بلندتر بگید.
از وظایف انقلاب افتادون آخر. شما از وظایف انقلابتون آخر بود نه؟ یکی مونده به شما، یکی مونده به آخر. اول درسی، پس درس رو به خاطر خودتون میخونید دیگه. آره دیگه، اصلا درس رو جز وظایف مواد انقلابتون نمیدونید. خیلی خوب باش.
نمیشه هم لدیس باشن؟
حالا خیلی چیزا میشه
بدون
هم دیگه، همتانه باشن. حالا مثل این مونده فقط اولویت هاست دیگه، رو اولویت ها داری صحبت کنی. رو خربوزی بخور یه هندوانه، گفت اردوانه اون جداست. خب نفر سوالتونم بگی.
اخلاقی،
اعتقادی، ارتباط خانوادگی، اجتماعی، وضعیت نسبت نظام، مسائل علمی. سوال بعدی، در مورد فرزندتون به ترتیب بگید چه مسائلی براتون مهمه؟ جنسیتش، سلامتش، زیباییش، هوشش، دیگه چی میمونه؟ قدش؟ نه قدر از الان یه بحث مهم میشود قصه قدر.
اخلاقش؟
حالا
ادبش؟
اینا رو میخوام توی بعد به تولد بگم، بعدا جلوتر میدم تو بعد به تولد دارم. این چه مثلا اون تا دو سه سالگی که اینا معلوم میشه. خب سه نفر دیگه بفرمایید. در آخری شو مهم نیست.
برای من جنسیتش هم مهم.
فقط بچه باشه. بفرمایید. باشه. سلام. 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 این نزدیکتر شده. خب سفر است بعدی شدید هم بود. یکی دیگه بگید. نه بذار که سرم که نگفتم بگم. شما که به درختی که دادی که اگه دیدی جوانی بردار جنسی هدار بیدید. باز چون میدونید چرا؟ چون هیچ نقشی شما تقریبا توش ندارید خیلی زیاد. حالا بریم برای تربیت کردنش چه چیزایی براتون اهمیت داره؟ اخلاقش، معنویتش، عقلانیتش، استقلالش، سلامتش، سلامت جسمیش ها. یه چیزی رو نگفتم. درسش، ادبش، ارتباطات اجتماعیش. سه نفر دیگه نمره بدید. عقلانیت، معنویت، استقلال، اخلاق، سلامت جسمی، ادب. الان شما سلامتی شو برای چه چیزایی حاضری به خطر بندازی بگو؟ سلامتی شو یعنی اگر یه برنامه قرار شد این بچه شرکت بکنه که ممکنه سلامتش به خطر بیافته و استقلالش رو تضمین میکنی میفرستیش؟ یعنی این دیگه باید قبول کنی.
کلی اولی مثلا عقلانیت وقتی داشته باشه برای مهمتره اون وقت آره میفرستن پس یه استقلال رو بخواد تضمین.
نه تو تو نشد سرنگی کردی.
خب من اول عقلانیت انتخاب کردم.
نه سلامتیشو میخواد عقلانیتشو به دست بیاره. خب میخواد عقلانیت به دست بیاره. حاضری سلامتیشو به خاطر عقلانیتش به خطر بندازی یا نه؟ دیانت هم گفتم توش؟ شما فرض کن دیانت دارم میگم. تو دیانت هم باید اضافه کنی. بعد دیانت. خیلی نفر بعدی کسی دیگه به درخت که من کرده من گیر بده. شما بقید دستش بفرمایید. رد بده ببینم. یعنی حتی سلامتش رو به خاطر درسش به خطر میندازی؟ حتی ادبش رو به خاطر درسش به خطر میندازی؟ واقعا من با هم گفتگو کنید اصلا من خیلی خوب نفر بعدی یکی دیگه دوستانم بگی که تا رو نگفته چیا نگفته بفرمایید. آخر درسش خیلی خوب. شاید تا اینجا معلوم شده باشه که ما اون جمله‌ای که گفتیم که ما همیشه بین دورایی ها و چند رایی ها هستیم معلوم شد. مهم اینه که ما قبل از اینکه بخواد به پاسخ اینجور سوالات برسیم دانش و بینش کافی پیدا بکنیم که واقعا کدوم برای دیگری چی هست مقدمه. اول مهم اینه که مبنای پس یه انتخابات دیگه هم زرا بندازیم. مبنای انتخاب ما باید چی باشه؟ دین، عقل خودمون، نه عقلا، دین، عقل خودمون. جامعه به معنای وسیعش، یعنی همسرم، دوستانم، خانواده، امیالمون. چون ما یک کمبوده داریم که دنبالی هستیم که بچه همون کمبوده همونو پر بکنم. همین 4 سال کافیه. خب کیا نظر ندادن؟ اینجا هر که بخواد نظر بتونه بده. مبنای انتخاب واقعا چیه؟ یعنی چه چیزی معیاره؟ چه چیزی میزانه؟ دین؟ از دین باید بگیریم؟ خب بعضی وقتا آدم با عقل خودش هم تصمیم نمیگیره، ما همون امیالش تصمیم میگیره، یا فشار جامعه است.
سنتی که داشتی تا حالا
خب حالا ما داریم ببینید الان اگه خوب حواستون جمع باشه دارید به نظر سروش نزدیک میشید.
آخه نظرش رو بیاد میخونه
ایناستا که خب من تشخیص میدم دین، اما تا هر کسی برداشتی از دین دارد، هر کسی فهمی از دین دارد. این که من عرض کردم شما بایستی دانشتون رو، بینشتون رو که موضوع حکم رو تعیین میکنه که بعد مصادیقش رو پیدا میکنید رو در خودتون به کمال برسید، منظورم همینه. وقتی میگید دین، یعنی یه موقعی هست که شما میبینید که حتی عقل خودتون یه چیزی میگه ولی اون علمای دین، اسلام شناسای دین میگن این دینیست. خب اصلا همینه دیگه. ببین مثلا شما یه موقع خودت میگی که من فکر میکنم که کلیم درد میکنه، بعد میری دکتر، دکتر آزمایش میده، معاینات بالینی میکنه، بعد به این نتیجه میرسه به عنوان یک بدنشناس، یک جسمشناس که شما اشتباه کردید، مشکل از کلیه شما نیست، از کبد شما بسه، یا اصلا یک اسپاسم عضلانی هیچ مشکلی نداره. شما کی مرجع تشخیص میشه؟ اونجا میشه اون متخصص، با اینکه تشخیص خود چیز دیگه ای بوده. سلام. گاهی وقتا شما حالا بین چند تا متخصص متحیر میشید. شما برای تشخیصی که نظر کدوم یکی اولاس چه کار میکنی؟ شما میرید از بیماران هر کدوم سوال میکنید کدوم بهترن؟ این که خطای بزرگی اگه انجام. میری تو جامعه پزشکی سوال میکنید، پزشکای عمومی که دکتر مثلا سمعی با دکتر مثلا نظری، این دو دکتر هستن متخصص چی؟ از پزشکای عمومی سوال میکنید یا باز از پزشکای متخصص اون رشته سوال میکنید که در بین شما همه جراحان مغز و اعصاب کدومتون یکید؟ مجلس خبرگان یعنی این دیگه، مجلس خبرگان یعنی که شما برای تشخیص ولی امر به عقل خودتون و تشخیص خودتون اکتفا نکنید، به مقلدین و مجتهدین هم نگاه نکنید، به نظر عموم مجتهدین هم نگاه نکنید، به متخصص ترینشون نگاه بکنید. منطقیه دیگه. آخه شما در استقرارتون استقرار ناقصیه. وقتی به بیمارای پزشک مراجعه میکنی، بیماران این پزشک در این 10 سال 10,000 نفر بودن، 1,000 نفر بودن. شما استقرار تام میکنی؟ از همه 1,000 نفر سوال میکنی؟ نه، 10 نفر. 990 رو کشته، 10 نفر زنده مونده، شما به 10 نفر مراجعه کرد. هیچ وقت نیست دیگه. اصلا به سو طبیعی اینجوریه. ما یه بحثی داریم، نه همون سوال هست دیگه. ما یه بحثی داریم توی منطق که طریق صحیح برداشت چیست؟ قیاس، استقرا، تمثیل تا آخر. میگیم چیه؟ قیاسه، برهانه، نه استقرا. وقت استقرا خودش دو جوره، استقرا تام، استقرا ناقص. استقرا تست ریاضی خوندید همه، اگر استقرا تام کردید باید از استقرا ناقص چیه؟ بهتره. ولی ما معمولا استقرا تام نمیتونیم بکنیم. همه برگ های درختان در پاییز زرد میشوند. این برهانه یا استقرا یا تمثیل؟ استقرا. تام یا ناقص؟ چقدر ناقص؟ خیلی ناقص. هر آبی در 100 درجه میجوشد در شرایط متعارفی، 100 درجه سلسیوس. بعدا ایراد نگید ها، این برهان یا استقرا است؟ ها، استقرا است، برهان نیست. استقرا تام یا ناقص؟ ناقص. اما شما چطور از این استفاده میکنید؟ با استفاده اینو میزنید کنار یه اصلی به نام اصل سنخیت علت معلول، جوز جا روید گندم ز گندم، وقت میشه چی؟ میشه قیاس. واسه همینه که اصلا از علوم تجربی هیچی گیرتون نمیاد. در علوم تجربی فقط میگید این چون آن است، همین هست. اینو من این حرارت رو بهش دادم اینجوری شد، بیشتر از این نمیتونید بگید. اینا جاش کجاست؟ اینا جاش توی علم منطقه. بنابراین شما بایستی در مبانی کار بکنید. از شما سوال کنم خودمش برای شما اهمیت داره؟ فکر کنم همه بچه اعتقادی رو اول گفته اما وقت نمیذارن. بعد این ضعف اعتقادی خودش رو کجا نشون میده؟ تو انتخابات، همه جور انتخابی، از انتخاب رئیس جمهور تا انتخاب مجلس تا انتخاب همسر تا انتخاب در نحوه تربیت فرزند تا انتخاب این که من الان برم مثلا ارشد بخونم یا ازدواج کنم، بعد از درس هم ازدواج کنم یا الان یه خواستگاری اومد جواب مثبت بدم، الان من باید در کنار درسم کارهای اجتماعی سیاسی انجام بدم یا نباید انجام بدم. تمام ضعف‌های اعتقادی ما خودشون اینجا نشون میدن. خب معلومه دفاتر فرهنگی باید یه بستری فراهم بکنن تا از نظر اعتقادی شما رو قوی بکنن. را وقت دفتر فرهنگی که اثر خودشو میذاره، میگن کار فرهنگی کار دراز مدته. یعنی چی؟ یعنی مثلا 10 سال دیگه شما در انتخاب یکی از بچه هاتون مؤثر واقع شدید، ولی خودتون اون موقع نبودین و اصلا خبر ندارید. میگن فاطمه زهرا کوثر دیگه، نه؟ کوثر بود یا کوثر است؟ کوثر است. نگاه کنید یکی از بچه های سید حسن نصرالله، همین الان یکیش سید علی، یکیش عرضم حضور شما حضرت بقیت الله. الان کوثره. تا که این کوثر ادامه داره؟ تا که؟ تا ابد. چون اصل جلوه حضرت زهرا روز قیامته. حالا این باز مفصله ها، دانشگاه تهران 3 جلسه من اینو توضیح دادم که اصل تجلی حضرت زهرا تازه روز قیامته. الان دارین چیکار میکنین؟ از دنیا مزرعت الاخره. تازه این کوثر در دنیاست که نیک کاشته شده، اون دنیا چی میشه؟ تجلی واقعی خودش رو پیدا میکنه. بعد ببینید چیکار میکنه تو قیامت. یه سال در قیامت تکامل ادامه داره یا دیگه عادیه تموم شد دیگه؟ تکامل ادامه داره یا نه؟ خیلی از بزرگان ما اشتباه کردن، گفتن دیگه تکامل متوقف میشه، اما خیلی از علمای ما میگن نه، تازه شما در قیامت شکوفا میشید، تازه کمالات اصلی اونجاست که اونجا لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، تازه ابتدای کمال از اونجا شروع میشه. خیلی خوب، این همون یه جمله بود که ما توضیح دادیم. ببینید بچه ها، شما واقعا تو این دوراهی ها و چند راهی ها از اون آبشخورهایی که قبلا تغذیه شدید توسط خانواده، پدر، مادر، توسط اونها دارید تصمیم گیری های فعلی رو انجام میدید. من به نظرم میاد که نقش تشکل های دانشجویی یه بخشش اینجاست، که نه تنها شما رو دور هم جمع بکنن تا هم گرا بشید توی یه انتخاباتی، حالا هر انتخابی، انتخاب سنتی یا سیاسی، بلکه شما رو بایستی برای تصمیم هایی که در آینده میگیرید که تعدادشون هم کم نیست، واسه بعضی شما تا آخر زندگیتون شما چند تا تصمیم دیگه میگیرید؟ یه عدد به من بدید ببینم. خیلی زیاد، شاید واقعا به این بی‌نهایت نزدیک بشه ولی به بی‌نهایت نمیرسه. حدش به بی‌نهایت میل پیدا میکنه ولی بی‌نهایت نمیشه، چون برخی میمیرید بگه در خودت بوده. ولی تصمیم هایی که شما میگیرید البته یه جهتی باز خیلی زیاده، به خاطر که تصمیم های شما باعث تصمیم های دیگران میشه، مثلا فرزنداتون، نوه نتیجه ها و ندیده ها و نبیره هاتون، اونا هم دارن تصمیم میگن، تصمیم شما. مثلا شما تصمیم میگه با فلانی ازدواج کنید، میدید این تصمیم شما تا کی تصمیمه؟ تا خود قیامت، چون تمام نوه نتیجه های شما محصول این یه دونه تصمیمه. میدونید اون روزی که تصمیم گرفتی نماز بخونید چه تصمیمی گرفتی؟ یه دونه تصمیم بود؟ او دانش آموزه است که بهش گفتن بگو الف نمیگفت. الان خیلی ها میدید چرا نماز نمیخونه؟ تو میفهمن الف رو بگه تا تهش برد برن. جدا همینجوره. بعد یه بار زوال قبل سیروزی انقلاب بود، به یکی از بچه هم یه کتاب شریعتی رو دادم، خیلی خوب آمادش کردم که یواشاش برمش تو عرصه انقلاب. یه کتاب شریعتی بهش دادیم. ما وقتی کسی می‌خواستیم دیگه انقلابی بکنیم، یکی از کاری که همین کتاب شریعتی بهش می‌دادیم. اون موقع به اسم شریعتی هم چاپ نمی‌شد، اسمای مختلفی داشت مرحوم شریعتی. یادم هست که یه کتابش بهش دادم، رفت داخل، اسمش خسرو بود. بعد ازم به حضور شما من یه کتاب بهش دادم. حالا یادم نیست کدوم کتاب، مثلا شریعتی بود، مثلا ابوذر مردی از لردازه. این کتاب رو من بهش دادم، هنوز و قرار بود بره تو خونه کتاب بذاره برگرده با هم دیگه مثلا بریم فوتبال بازی کنیم. یه اومد گفت مهدی بودو. گفتم چی شده؟ گفت تو بودو. گفتم چی شده؟ گفت بودو. یه فکر کنم پدرش خشمگین اومده بیرون، دستش دمپایی داره به سمت ما پرتاب میکنه، چون پدر فهمید که موضوع یه دونه کتاب نیست. تا جنازه یه این پسر رو من تحویل پدر مادرش ندم بالکل نیستم. فهمی بود دیگه، اول کتابو میدی بعدش هم میگی این گل پرتار از کجا اومده؟ از سفر کربلا اومده. اینو میفهمن. اون تصمیمی که شما تصمیم میگیرید که بیاد توی رشته درس بخونی چی؟ اون یه تصمیمه. وقتی شما تصمیم گرفتید مثلا رشته مهندسی فرض صنایع مکانیک نمیدونم راه آهن خودرو هر چی، در واقع تصمیم گرفتید که شما کجا کار کنید. معنیش اینه دیگه. اگه میرفتید رشته پزشکی پزشک میشدید، معنیش این بود که تمامی تصمیمایی که بعد از اون میگیرید تصمیمای شماست. شما تصمیم گرفتید. من یه مشکلی که دخترای چادری تو رشته پزشکی دارن میدونید چیه دیگه؟ تو ترم اول و دوم تا علوم پایه چادری هست. توی فیزیوپات هم بالاخره چادری خودشون رو نگه میدارن. همین که رفتن داخل بیمارستان دعواها شروع میشه. دانشجوی پزشکی بعد همیشه مشکل دارن. یاگاه میکنن میبینن که مجبور میشن چادرشون رو بذارن کنار. دانشگاه فشار میاره، سخت میگیرن، مطلقشون میزنن، اصلا نمیشه. یا دختری که در تمام عمرش از 5-6 سالگی مادرش اینو با چادر آورده توی همه معافه، رسیده به یه جایی که شده مثلا دانشجو پزشکی، انترن شده، کلمه بالا نکه، انترن شده، از در بزرگ شما باید چادر رو بذاره کنار. چه تصمیم گرفت چادر رو بذاره کنار؟ زمانی که تصمیم گرفت رشته پزشکی بره، اون زمانی تصمیم رو گرفت. تصمیمایی که شما تا الان گرفتید یه عالم تصمیم دیگه رو گرفته. ببینید چرا بعضی تصمیم میگن که تغییرش بدن یا انصراف بدن؟ به همین دلیل نگاه میکنم اینن تا این تا کجا میره تصمیمی که گرفتن، اون زمانی که بالاخره مجبور شد. ببین من خودم اینجوری بودم توی زمان ما، بعد از رشته هامون خیلی محدود بودیم، ما فقط 12 رشته رو میتونستیم انتخاب کنیم، شما 100 تا، بعضیتون 100 تا رو پر کردید. مثلا رشته مورد علاقتون عمران بوده، عمران های زدید، بعد دیدی که حالا من که عمران نمیتونم زیاد بزنم، یه 5-6 تا عمران زدی، بعد کجا زدی؟ یادتون از کجا زدی؟ سیکی. بعد میگه خیلی عمران هم نشد جهنم میکانیک، باز دو سه تا جای خوب زدی، بعد رفتی یه جایی زدی عمران سیستان بلوچستان، میکانیک مثلا زاهدان، نمیدونم صنایع کرمانشاه. این تصمیم رو کی گرفته؟ شما گرفتی؟ شانس رو بودید که اینجا قبول شده، خدا شکری که بعدیاش نشد. ولی اگه میفتدی کرمانشاه وقت مجبور بودی باید پسر کرد ازدواج کنی، اگه میفتدی تو زاهدان وقت ممکنه یه پسر بلوچ بیاد با شما ازدواج کنه. یه عالمه تصمیم پشت سرش گرفتی، یه عالمه. وقتی ابو عبدالله میگه مثل منی با مثل یزید بیعت میکنه، میخواد بگه این تصمیمی که من بگم یه عالمه تصمیم پشت سرش هست. مثل چی؟ مثل تصمیمی که سید حسین علما حالا تو حویزه گرفت. چه کسی با سید حسین علما حالا گفت مقاومت کن تا آخرین رمق، تا آخرین نفس، تا آخرین فشنگ؟ چی تصمیم میگرفت؟ جدش. کی؟ سید حسین. دقیق کردی؟ سید و شهر تصمیم میگرفت، از نوادگارش تصمیم میگرفت. تصمیم های شما اینجوری هست، شما میلیون ها تصمیم میگیرید، تصمیماتون رو باید خوب بگیرید. پس ما میتونیم تصمیم هایی داشته باشیم که خیلی مبنایی هست. بله شما دقیقا دو سه سال پیش که دانشگاه آمدی یه شب تصمیم گرفتی که پیتزا بخورید، اثر اون تصمیم کجاست؟ یکی گفت نه پیتزا چیه؟ چرا کباب بخورید؟ یکی گفت همین نون پنی انگور خودمونو بخورید. اثر این تصمیمات تو زندگی کمه. اما تصمیمی که شما گرفتید برای ورود به دانشگاه و رشتتون یه تصمیم خاصیه. چند تا از این تصمیم‌های خاص داریم؟ عدد رو من بدید. چند تا تصمیم کلیدی داریم که مادر تصمیم‌های دیگه هستن؟ قرآن بهش میگه فتول فتو. چند تا؟ 5 تا؟ 10 تا؟ این اون زمانی که تصمیم گرفتید رشته ریاضی بدید داخل دبیرستان یه تصمیم خیلی مهمی بود. شما که تصمیم نگرفتی بردنت، اون اعتراف نکردم. حالا اون هم قبول کردی. چند تا از این تصمیم ها دارید؟ زیاد نیستن. باز دوستا هم خودشون فرق میکنن. بعضی دوستا چه در مسیر خیر چه در مسیر شر فوق العاده موثرن، بعضی هیچ تأثیری نداره، آویزونه. آویزون میدیم میخوام دیدم تو کجا ببرم بی ادبی نشه، اما آویزونه. میدیم مثل چی دیگه؟ آویزونه. ولی بعضی هم مؤثره. برای مثلا شما معلم های زیادی داشتید، بعضشون مؤثر بودن، یعنی اونا بودن که شما رو توی مسیر رو بردن، برای توی مسیر نمیومدید. کتاب زیاد خوندید، اما بعضی کتاب ها مؤثره. درست شد؟ دارم ذهنتون رو کجا میبرم؟ دارم ذهنتون رو برم اونجا که شما بایستی تمرکزتون روی تصمیم های اصلی بذارید، تصمیم هایی که میتونه اصلا مسیر زندگی شما رو تغییر بده، فتول فتور باشه، رو اونها تمرکز بیشتری بایستی بکنه. اون انتخاب هایی که قبلا کردید، اون انتخاب ها در مورد این تصمیم های اصلی خیلی مؤثرن. مثلا میخواید برید یه شب بیرون غذا بخورید. آقا عدالت، معنویت، استقلال، آزادی خیلی مهم نیست، ما یه چیز میخوریم میریم دیگه. اما اونه که مثلا شما باید تشکل بشید، بسیج دانشجویی، دفاتر فرهنگی، انجمن اسلامی، تشکل رو، تشکل زیر، کار سنفی، خیلی فرق میکنه. پس یواش یواش باید شما مترصد اون تصمیمهای خیلی مهمتون باشید. وقتی که میخواید در مسیر حرکت اعتقادی باشید، مهمه که شما چه استادی، چه کتابی رو انتخاب میکنید. انتخاب استاد و انتخاب کتاب خیلی اهمیت داره. ما معمولا اینقدر ذهنهامون قوی نیست که بتونیم اساتید مختلف رو تجربه کنیم و انتخاب درستی داشته باشیم. زمینی که فرصت سازی هم شده ها، یا شما نمیتونید خیلی تشکلها رو تجربه کنید بعد یکی رو انتخاب کنید، فرصت این کار رو ندارید. یا چشم باز میکنید به خاطر فلان رفیق داخل این تشکلی، یا فلان رفیق تو رو گذاشته خودش اصلا تغییر شده رفیق دانشگاه دیگه، ولی شما الان اینجا هستید. البته مؤمن اینجوریه، مؤمن پشت همه این حوادث دست خدا رو میبینه. پشت همین حوادث هدایت های الهی رو میبینه. دیگه شما دیدید مدام میگن که الان شما در این مجلس نشستی، لطف خدا بوده، لطف امام زمان بوده، حضرت زهرا شما رو آورده. این حرف درسته، این حرف همیشه درسته اتفاقا. فقط در مورد مجلس نه، اگه شما یه مجلس دیگه هم بودی باز حضرت زهرا شما رو برده. خیلی فرق نمی‌کنه. اینا میشن تصمیمای چی؟ تصمیمای کلیدی. پس ما تصمیمای کلیدیمون رو باید تصمیمای غیر کلیدی جدا بکنیم. در مورد تصمیمای کلیدی با تمرکز بیشتری داشته باشیم. حالا یه جمعیت داره بیشتر میشه. نه خواست دار پیچیده میخواهم میرد چیه؟ ما مثلا میدوستم از این استفاده نسونیم کنشتاق میشن دیگه. حالا بین چقدر قایم مقام فرانی و امیر کبیر هستیم عقب قایم شده دارم گوش بینم استفاده میکنم. خیلی خوب هر سر یه مثل ایشون حرف بزنم من خوشحال بشم چون میخوام یه جواب خوبی بدم. کسی یه جواب چون کنه
نظری
بین این دو تا
نظر
دارم. نظر شما کلا شازه. بذارید من یه مطلبی رو بگم. حفظ وقتمون تنگه ولا وقت میذاشتیم با هم دیگه صحبت میکردید لابلای فرمایشات خودتون مطالب عزیز زیاد بود. ببینید یه تعبیری هست، به هر حال ما بین دو رایه ها چند رایه ها هستیم. یه تقسیم بندی اینه که من تمامی چند رایه ها رو یه تقسیم بندی دیگه روشون سوار بکنم. اون تقسیم بندی اینه که من گاهی بین بد و خوب قرار میگیرم که فرمودم، گاهی بین بد و بدتر قرار میگیرم، گاهی بین خوب و خوبتر قرار میگیرم. اگر ما همه این چند رایه ها رو، این هندسه رو سوار کنیم روش که معمولا این کار رو انجام میدیم، اون وقت باز حکم عقلی هم معلومه که ما بین بد و خوب باید خوب انتخاب کنیم، بین بد و بدتر
بد.
پس ما تصمیم بدن میگیریم. یادتون باشه اینجوری که ما همه تصمیمامون خوبن، بعضی تصمیمامون چی هم بدن، ولی میفهمیم که تصمیم بدتری میتونستیم بگیریم. مثل انتخابات های ریاست جمهوری، من فقط در دو دوره تصمیم خوب گرفتم، دیگه نتونستم تصمیم خوب بگیرم. یعنی همیشه بین بد و بدتر قرار هم میدادم. عرضم بزرگ شما، گاهی هم بین خوب و خوبتر قرار میگیریم، باید تصمیم چه بگیریم؟ خوبتر رو بگیریم، اونم که حکمش مشخصه. پس یه نکته این داشت که بایستی بپذیرید مثلا تأخیر در تصمیم گیری اونجایی که بین بد و بدتر قرار میگیرید خودش ضرر داره. مثلا شما میدونید که الان هم حالا مثلاش بزن مثلا طولانی بشه، فقط بدونید تأخیر در تصمیم گیری آفت داره. یکی از اون آفاتش در زمانی است که شما واقعا بین دو تا چیز بد قرار گرفتید، بین 5 تا چیز بد قرار گرفتید و مجبور هستید که بد را انتخاب کنید، ولی گاهی وقتا انتخاب نمی کنید و خود این انتخاب نکردن یه امر بدتری است. دقت کردید؟ خود این یه امر بدتری است. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که خب واقعا تعیین مصداق کردن برای اینکه چه چیزی خوبه بده یا خوبتر یا بدتره هم کار همیشه آسونی نیست. گاهی وقتا کار آسونیه، خیلی کار آسونیه. مثلا آدم بین آب و شراب گیر میکنه، با آب میخوره، شکم نمیکنه. من بین عرضم حضور شما گناه و عصمت گیر میکنم، خب عصمت، ولی من گاهی وقتا بین دو تا کار خوب قرار میگیرم، بین وفای به عهد و راستگویی گیر میکنم، بین امانتداری و راستگویی یکی باید انتخاب کنم، بین امامم و همسرم، خب امامم، اما کسانی بودن که واقعا همسرشون بر امامشون ترجیح دادن، فرزندشون و نایب امامشون. بعد میدونی چی میشه؟ حتی باید وقتا خیلی از شبهاتی که بر نیابت یا بر امامت میشه به خاطر محبتی که کسی به جای دیگه ای داره، شبهه عقلی نداره ها. خب واقعا چی گفته الان آقای خامنه نایب امام زمانه؟ گیر کرده یه جایی، قبلا این سوالو نمیکرد، از کنار این سوال میگذشت، میپذیرفت. این هم مسئله بعدی. اما حالا اصل مسئله بینه که واقعا اون که من از شما سوال کردم مرجع تشخیص کیه؟ دین؟ عقل؟ امیال نفسانی؟ جمع؟ اجتماع؟ ولی من یه چیزی مهمی رو به تو نگفتم. چی رو؟ یه چیز دیگه یه هست که مرجع تشخیصه و اون مهمه. که اونی که تصمیم میگیره. وظیفه؟ خب هم بگم تشخیص وظیفه چیه دیگه؟ شما سوالو با سوال تفصیلی تفسیرش میکنید. اینکه من چه کار باید انجام بدم وظیفه هم چیه دیگه؟ خیلی ساده است. خدا میدونی منظور از خدا چیه؟ این در واقع میخوام اگر اینجوری خیلی لوری بهتون گفتم با یه عبارت خاصی به لورا میدونی، اگر لوری بهتون گفتم به خاطر اینه که مفاهیمی بعدی که میخوام بهتون بگم سریع گرش بذارید با همین عبارت لوری من. قرآن میگه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگه تقوا داشته باشی خدا به شما قدرت تشخیص میده. مشکلمون چیه؟ تشخیص بود دیگه. تشخیص بین خوب و خوبتر، بین بد و خوب، بین بد و بدتر. تشخیصی که چیکار کنم تو این دو راهی، تو این چند راهی. خدا میگه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. تقوا داشته باشید ما به شما فرقان میدیم. از این راحت‌تر عجیل راحت تر. پس انسان یه از تقوا به عنوان توشه نامگذاری شده. خیر و ذات چیه؟ تقواست. شما تقوا داشته باشید خدا به جای شما تشخیص میده، تمیز میده. مسئله حل دیگه. این یه عبارت، یه عبارت یه تو نهج البلاغه است. میفهمد که هر کسی که بین خودش و خدا رو اصلاح بکنه اصلح الله بین او و بین الناس، خدا بین اون و مردم رو چیکار میکنه؟ اصلاح میکنه. تقوا هم همینه دیگه. تقوا یعنی اصلاح رابطه خودم با خدا. اتقوا الله. هر چقدر تقوا پیش رو کنید، این نیست که مثلا شما روز قیامت یه سفری در مقابل آتش دارید. اون که هست تو همین دنیا قدر تشخیص پیدا میکنید که چه کاری درسته چه کاری غلطه. واسه همینه که وقتی ما میگیم امیرالمومنین اتقای صحابه زمان پیغمبره، داریم میگیم ایشون اولویت بیشتری برای ولایت داره، چون اتقاست، چون تشخیصش بالاتره. ما از یه حاکم چه انتظاری داریم؟ انتظار تشخیص درست داریم دیگه، تشخیص درست، اقدام درست. منشأ این چیه؟ بعضی فکر میکنم منشأ این اطلاعاته. هر چقدر من بیشتر روزنامه ها رو بخونم، سایت ها رو بخونم، خبر بیشتر کسب بکنم، بهتر میفهمم چه کار بایستی بکنم. میگم آقا در ازدواج اصل کار اینه که ما همدیگر رو بشناسیم. دختر و پسر باید همدیگر رو بشناسن. اگه میشه ازدواج کورکورانه کرد، پس ما باید اطلاعاتمون از همدیگه زیاد کنیم. ببینید انحراف ها کجا به وجود اومده. شما نکنید این همه دختر پسری که همدیگه رو میشناسن، اتفاقا چون همدیگه رو میشناسن، اول با هم عقد میکنن بعد میزنن زیرش، چون میفهمن با کی ازدواج کردن. بعضی وقتا نمیفهمن با کی ازدواج کردن، چون اون بخش پنهان این آدم که زیر یه سقف بود بعدا معلوم شد. شما جاتون خوب شد من رفتم. اینجا خونک شد. کی گفت اطلاعات زیاد خوبه؟ میدونی ما تهرانی ها چقدر اشتباه میکنیم؟ چون خیلی خبر داریم. ما خبر داریم که رئیس شما چیکار کرد نسبت به رهبری، رهبری چی گفت، بعد مجلس چیکار کرد، بعد این جناح چیکار کرد، بعد اون جناح چیکار کرد. خبر زیاد داریم. تقوا نداشته باشه مشکل بمون، اطلاعات هم نیست. بعضی ها میگن عقل، عقلم نه. میدین عقل و عقال هم ریشن دیگه. عقل خیلی وقتا بلای جونمونه. خیلی ها تشخیص داده بودن این راهی که امام حسین داره میره به ترکستانه. عقلشون با این مردم کوفه با این ویژگی ها، قلوبه هم معد سیوفه هم علی. عقل خیلی گرفتاری برای ما درست میکنه. گرفتاری هایی که عقل درست میکنه خیلی زیاده. اصل کار اینه که شما رابطتون رو با خدا اصلاح کنید، تقواتون رو افزایش بدید. این سبب میشه که خداوند رابطه شما رو با اطراف چکار میکنه؟ اصلاح میکنه. باعث میشه که به شما فرقان میده، تشخیص میده، راه درست و غلط رو تشخیص میده. این بزرگترین منبعه. از درون میجوشه ها، از درون تشخیص میدید که وظیفه چیه. از آمده شما ببینید تقوا به لحاظ یه معنی لغوی میگم خدمتون، یه تحلیل محتوایی میکنم از این کلمه، ضمن که خود قرآن به اندازه کافی واقعا تقوا رو توضیح داده. یعنی شما تقوا در قرآن، بعد تقوا در احادیث، بالاخص در نهج البلاغه مبسوط گفته شده. یعنی به لطف خدا ما توی تفسیر کلمه تقوا و صفات متقین کم نداریم، خیلی داریم. به لحاظ لغوی تقوا از ماده وقایه است. وقایه یعنی ترمز. پس تقوا یعنی خویشتنداری، دیگه خودتون رو نگه داری. به لحاظ تحلیل محتوایی اینجا به شما بگم، ما به اصطلاح کسی که صاحب تقواست که اصطلاح هم بهش بگیم متقی، دو تا ویژگی مهم داره. یکی این که تو زندگیش معیار داره، میزان داره. دوم این که نسبت به موازین خودش پایبنده. مثل این که یک کسی میگه آقا جون من هیچ وقت کسی رو لو نمیدم، همیشه هم تا آخر عمرش اون وقت دانش آموز بود بچه‌ها یه بلایی می‌آوردن مثلا سر معلم کلاس، یا پسرها که ماشینه مثلا استاد پنچر می‌کنن یا کارهای دیگه، هیچ وقت لو نمیده. اتفاقا میاد تو جریان مبارزه کمونیست میشه، کمونیست میشه، سوابق دستگیرش میکنه، زیر شکنجه میمیره ولی دوستاشو لو نمیده.
این تقوا داره. اما تقوا به این معنی دقت کنید دو جوره، یکی تقوا لاس که میگه اتقوا الله، یکی معنای عامه. تقوا الله یا تقوای الهی که بعضی از حواسشون هست میگن تقوای الهی آن است. تقوای الهی چیه؟ تقوای الهی که اون معیارها معیارهای الهی باشه. پس ما در غیر مسلمان با تقوا داریم؟ بله با تقوا داریم، منتها معیارش معیارهای من اندی است، مال خودشه. اما کسی که تقوای الهی داره معیارش چیه؟ الهیه. من جواب دادم اگه دقت کرده باشی.
نه میخوام بگم
که تقوا الان توضیح میدم مشخص میشه. ببینید اولا اثباتش نفی معنا نمیکنه. اونجایی که من گفتم اطلاعات عقل نه، منظورم این بود که مرجع تشخیص نهایی عقل و اطلاعات یا نظر دیگران نیست. بلا شما اطلاعات لازم دارید. کی گفت اطلاعات نمیخواید؟ شما عقل باید داشته باشید. کم عقل ها و بی عقل ها در سر درست کردن. من تا مرجع تشخیص نهایی که تدین آدم هست، تقوای آدم هست، نه دینا. تدین بین دین و به صلاح دیانت با تدین فرق میکنه. یعنی یک کسی دین میفهمه دین چیه، اما متدین به اون دین نیست. مستشرقین خیلیشون دین از ما بهتر تشخیص میدن، اما به دین عمل نمیکنه. حالا داشتم میگفتم با تقوا کسیه که معیارش معیارهای الهیه. معیارش از کی گرفته؟ از قرآن گرفته. یکی از معیارهای الهی چیه؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جهاد فی سبیل الله. نگه نه؟ کسانی اصلا جهاد فی سبیل الله نمی کنه. بس ببینید معیارهای الهی رو یک کسی ناقص انجام میده، اون کسی که ناقص انجام میده ناقص هم جواب میگیره، اون کسی که کامل انجام میده تقوای کاملی داره و جواب کامل میگیره. چرا باید امام ما و نبی ما معصوم باشه؟ چون به همه معیارهای الهی هم اشراف داشته باشه، هم پایبند باشه. دقت کردید؟ هم به لحاظ علمی اشراف داشته باشه، هم به لحاظ عملی پایبند باشه. میشه عصمت. عصمت هم از نایه علم، هم از نایه چی؟ عمل. میگن عصمت از گناه و عصمت از خطا. مبناش اینها. هم معیاراش، همه معیاراش الهی قاطی نداره. خب کسانی هستن که تو جامعه ما میبینید به حسب ظاهر، مثلا روشون شما همه خانم هستید، همه حدود حجاب و ارتباط با جنس نامحرم و مخالف چکار میکنه؟ رعایت میکنه، درسته؟ اما این به بخشی از معیارهای الهی قیام کرده، به بخشی دیگه از معیارهای انقلابی چکار کرده؟ دینی چکار کرده؟ سکوت کرده. اصلا تقواش کامل نیست. خب بالاخره تقواش کامل نیست. اون اگه تقواش کامل بشه عملش هم چه میشه؟ کامل میشه. یکی ملکه تقوا رو داره، یعنی اون پایبندی رو داره، معیارهاش کامله. یکی معیارهاش کامل، اون پایبندیش کمه. هر دوش باید به کمال برسه. همه معیارهامون، ببین من وقتی میگم معیارهامون الهی بشه یعنی چی؟ اون انتخابایی که من به شما گفتم معنیش اینه که اگر همین سوال من از حضرت امیرالمومنین بپرسم چی جواب میده به من؟ سوالا یادتون هست؟ علی به این سوالا چی جواب میده؟ زهرا به این سوالا چی جواب میده؟ خب برای ما تاریخ گذاشته، ما بهش نزدیک میشیم. خدا رحمت بکنه اون ریاضیدانی که این مفهوم حد به ما یاد داد. خب ما ممکنه دسترسی به انسان کامل و معصوم نداشته باشیم، از خودش سوال میکنیم چیکار کنیم؟ نه اصلا معصوم چی جواب داد؟ این سوال از معصوم بپرس. از امام زمان همین الان سوال که من جوابش رو میگم، الان زنگ میزنم میگم. و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیث، جواب داره اینا. یقینا اون کسی که روایت حدیث میکنه خود حضرت فرمود سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفتا لهوا مطیعا لامر مولا، خودش آدرس داده. اتفاقا خواهم همینه دیگه، من اصلا نمیخواستم به مراجع برسم، چی کنم میخواهم به مراجع برسم. الان میگم اصلا خدمت شما میگم، من اصلا به مراجع نمیخواستم برسم، من میخواستم به نایب امام برسم نه مراجع، چون مراجع کفایت نمی کنن، چون حضور ندارن. مثلا شما الان فرض کن مرجعتون آقای وحید باشه، اصلا خاموشه. اما شما فرض بکنید که بحث ما که بحث ولایت امره، اونجا وقتی میگم فرج و الا روات احادیث سنن، وقتی این بحث کامل میشه به اون بحث ولایت فقیه میرسید نه مراجع، که با داستان مفصلی داره. حالا شما میشه سراغ ولی امر مسلمی، شما فرمایشات آقا رو بخونید ببینید پاسخ زیادی برای اکثر سوالات شما داره به تفصیل. مثلا میگه دانشجو خوب کسیست که خوب درس بخونه، خوب تحضیر بکنه، خوب ورزش بکنه. شما چقدر ورزش میکنید؟ این چقدر از این دقیقه؟ شما مجموعه فرمایشات آقا رو اگر نگاه بکنید واقعا براتون مطرح کرده. فقط میمونه این نکته ای که من میخوام تو زندگی جمع و جور خودم به عنوان دختر 20 ساله در دانشگاه علم و سند اینو بیام چیکار کنم، مصداقیابی کنم. میشه این دیگه، این چیزی بود که من اول جلسه به شما گفتم که پیدا کردن مصادیق زحمتش واده کیه؟ خودتون. بله حکما رو الان دیگه دیدید، حالا دیگه الان من که دارم یواشواش باز میکنم دیگه، شما سوال میکنید من به اندازه یه سوال جواب میدم، نه به اندازه همه سوالاتتون. الان داره معلوم میشه، معلومتر میشه. ببینید معنیش، اولا معنیش این نیست که شما هیچ تلاشی در شناخت دین پیدا نکنید، معنیش این نیست. معنیش نیست که پس شما از عقلتون استفاده نکنید، معنیش اینم نشد. معنیش اینم نشد که شما اطلاعاتتون رو افزایش ندید از زمانه خودتون، از اوضاع دنیا، از درستون، از نمیدونم مباحث اجتماعی سیاسی، از معنیش این نشد. معنیش این شد که شما این کار رو باید انجام بدید، او تقوای هم باید داشته باشید، رجوع به نایب امام هم باید داشته باشید. این یه پکه، شما تو این مجموعه جای خودت رو پیدا میکنید. خیلی جا پس احکام معلوم میشه، مثلا وقتی قرآن میگه اقام الصلا خب نماز بخونید دیگه. خب وقتی میگه که فتحجت بهی نافله، تکلیف معلوم نمیکنه چطوری باید بگه؟ یعنی میگی دیگه. اصلا وقتی که بگی شما تقوا داشته باشی، خب همه مصادیق تقوا هم شما خیلیاشو میفهمید، یه جاهایی گیر میکنید، اما خیلی جاهات به شما میگن تقوا، شما قشنگ متوجه میشی تقوا منظورتون منظور چیه، یه جاهایی گیر میکنید. اون جایی که گیر میکنید، خب به شما مشاورت هم گفته، شما از همه این مکانیزم دینی باید استفاده بکنید. یه جاهایی حضور شما در اجتماع سرسی سیاست توی انتخاباتی که اصلا نایب امام چیکار کرده بر شما مشخص کرده. حالا ممکنه یه قاجه من به اون نایب امام ممکنه سوال داشته باشم، میگم خیلی خوب، اون همون بحث دانشا و بینشا است که شما تو دانشا و بینشا برسید به اینجا که امام زمان در هر دوری نایبی داره، حالا به نسب عام یا نسب خاص، اینا باز بحثه. که وقتی رسیدید به یه فردی مثل آسد روح الله، زمان ما تقریبا روشن بود. آقا فهمودن که مساجد رو پر کنید، مسجد رو پر کردید، سنگرها رو پر کنید، سنگرها رو پر کردید. فهمودن که دانش آموز حرام است در مدرسه بماند، درس بخواند، درس خوندید. درس آره. حرام است دانش آموزی که در مدرسه بماند درس نخواند. حرام است که در مدرسه بماند. برای اون حرامی که کسی انجام نمیده. دقت کردید؟ تکلیف رو روشن می‌کردن. بعد ما هم نمی‌گفتیم، خب حساسیت معلوم بود. مثلا ما میگفتیم الان باید من درس بخونم یا برم جبهه. امام فرمودن که جبهه رفتن دفاع بر تک تک افرادی که واجب عینیست میرفتیم. یه جاهای ما گیر میکنیم، به خاطر همون یه جاها هم است که جهنم درست کردن، بهش درست کردن که اگه عوضی فهمید ببرن جهنم تا خوب حالیت بشه. میخواستی خوب بفهمید، شما هی میخواید از تو دهن من نیستی در بیاری که من بگم این کپسول بصیرت رو روز سه بار بخورید، صبح و ظهر و شب. دقت کردی؟ یه کپسولی هست به نام تقوا، یه سرنگی هست به نام بصیرت. راحت کنی خودتون رو. اینجوری نیست. ببین خود قرآن تعبیر خیلی زیبایی داره، تعبیر نزول داره. انا انزلنا و فی لیلت القدر، یعنی ما اینقدر میکشیم پایین، از اون طرف هم باید بکشی چی؟ بالا. این که قرآن ما اینقدر بیاریم که هر نفهم بیشعور احمق کسافتی بفهمه دیگه نشد. تا کجا؟ تا قلب تو، تا قلب پیغمبر. یعنی قرآن از اون بالا خیلی فاصله است. این قاب قوسن ادنایی که خود قرآن میگه که پیامبر در سفر معراج رفت بالا. چقدر رفت بالا؟ جایی که دیگه جبرئیل نتونست بیاد، گفت من دیگه پرم تو این آتش میسوزه، نه همش باید تفسیر بشه، دیگه نتونست. هدف رفت بالا، اینقدر نزدیک شد قاب قوسن این ادنایی میدونی چقدر زیاده؟ این ادنایی اینقدر زیاده که اشک حضرت رسول در میآورد، چون بازم میخواست چی بشه؟ نزدیکتر بشه. ولی من وقتی که از دور نگاه میکنم، الان نگاه کنید، شما با همه قدتون لامره دوتا انگوش دننید، بگید یک متر رو مثلا شهر این هر چی که بره دورتر میتونه کره ما رو بگیر داخل دستش. آه کره ما. اون ادنایی که من رو تو داریم میبینیم برای حضرت رسول که رفت جلوتر چیه؟ ادنا نیست. 40 سال تا به اصطلاح بعثتش، بعد از اون تا شهادتش، بعد از اون توی اندرب بهم یا روزغون، بعد از اون توی قیامت باید بره تا برسه. معلومه که هیچ وقت هم چی نمیرسه. میگم خدا بیامرز اون کسی که مفهوم حد به ما یاد داد. این میشه حد. هر چی میره نمیرسه. ولی ما که نگاه میکنیم میگه فقط من خودم یادم توی استوام ریاضی که ما حدو میخوندی محیط بشه گفتیم خورس حد بگیر، همون صرف دیگه، همون یک دیگه، حد بشه سمت یک، همون یک دیگه. میگفت نه تو نمیفهمی من چی دارم میگم، الان من میفهمم که راست میگه، من نفهمیدم چی میگفتم، همون صرف دیگه، حد بشه به سمت بی‌نهایت نرتدا میکنم. بی‌نهایت میدونی خودت چقدر بی‌نهایته؟ نه اینطور ریاضی. پس ببینید یه جایی میشه بحث خودتون بچه ها، یعنی تنزل پیدا میکنه تا قلب پیغمبر، پیغمبر میاد
دوباره اینا رو چیکار میکنه؟ تنزل میده در حد پایینتر، هی میاد پایینتر پایینتر، ولی مفهومش اینه که شما چی؟ همونجا بمونید؟ شما باید بیایید بالاتر. چجور بالا میرید؟ خود قرآن میگه یک جهاد فی سبیل الله، شما رو میبره بالا. تو قرآن هست چهار تا معیار بزرگ میگه ها. یکیش جهاد فی سبیل الله است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، سبیا ما نشوند بدیم. یکیش علمه که خود علم برای شما درجات درست میکنه، تعبیر خود قرآن درجاته. سه خود ایمان اصلا تقواست، ایمان و تقوا شما رو چکار میکنه؟ میاره بالا. چهارو میشانه یادم نیست، اشکالی هم نداری اجا یادم بیاد. چهارش هم خود عمل صالح، عمل صالح اینا رو میاره بالا. حالا خود عمل صالح صبر داره، یقین داره، نمیدونم شکر داره، خود عمل صالح حالا خودش میشه چی؟ یه عالمه. خود ایمان مراتب داره، یا ایها الذین آمنوا، این هم خودش چی داره؟ مراتب داره. ولی یقینا یکی از اون بحث ها اینی که فرمود فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خود جهاده. یعنی شما به خاطر اینکه این فاصله ها رو پر بکنید که فهم درست پیدا بکنید، همین چه کار بایستی بکنید، باید جهاد کنید، فایده نداره. اگه میخوام مثال بزنم، ببین شما تو کوه وقتی که میرید، کوهی که قبلا نرفته باشید، اول پیش خودتون فکر میکنه که این بالاترین تپه است، میرید هنوز نرسیدید، میرید ای داده بیدن یک کوهی بالاترش هست، دوباره میرید بالاتر تو دامنه کوه، یک کوهی دیگه بالاترش. علم و ایمان و تقوا و معرفت اینجوریه، هرچی جلوتر میبینی که میرید هنوز فضاهای چی؟ بالاتری هم وجود داره، هیچ حد یقین وجود نداره، هیچ حد یقین. برای اون کمالی که خدا در نظر گرفته 60 سال کافی نیست، بقیش رو تو برزخ میبرنتون، کم میارید بقیش رو تو قیامت میبرنتون تو جهنم ها. بعد از جهنم خارجتون میکنن، تازه میرید تو بهش اول خط میشید. این حالا ظرفیت استفاده از بهش پیدا کردی، ما اول فرم بزنیم تو بهش ذرفیت نداشتی دیگه، خود نحوتون منها جمعی ها بچار حبوس شدید، از بهش کردیم بسیم بیرون چون آمادگیشو نداشتیم. تونستم بگم یا نه؟ ببینید من وقتی مثلا میگم جهاد، خود این جهاد مفهوم داره. مثلا میگه ید الله مع الجماعه، شما وقتی جهاد میکنید میفهمید که اصلا جهاد فردی کفایت نمیکنه. ما برای اینکه بتونیم به اینجا به اون نقاط برسیم، مجبوری که حکومت اسلامی درست بکنید. بذار یه مثالی بهتون بزنم ببینم این مثال چقدر بی‌فایده میشه. شما فرض بکنید که من تصمیم گرفتم یه کاپیتان خیلی خوب برای فوتبال تربیت کنم. این مثال رو خواهش میکنم دوستان خوب توجه کنید. فرض بکنید من می‌خوام یه کاپیتان تربیت بکنم. آیا این کاپیتانم من برام جدا جدا بهش فوتبال یاد بدم؟ اصلا کتاب فوتبال بهش بدن، چند تا سی دی آموزشی بهش بدن کفایت میکنه تا کاپیتان خوبی بشه؟ خودتون بگید. شناگر نمیگم ها، مثالم کاپیتانه. شما میخواید یه کاپیتان فوتبال تربیت بکنید، میگید من باید بهش کتاب بدم، سی دی بدم، فیلمای آموزشی بهش میدم، میشنم باش حرف میزنم، تکنیکای فوتبال رو دونه به دونه بهش یاد میدم و بهش میگم اگر اینجور شد اونجور، اگر اونجور شد اینجور. چرا فوتبال مثال میزنن؟ میدونی چرا؟ چرا از والیبال مثال نزدن؟ یا از بسکتبال؟ یا ورزش‌های انفرادی؟ میدونی چرا؟ یعنی که جمعی تره، به خاطر اینکه تعداد حرکاتی که یک بازیکن فوتبال در هر لحظه 11 فاکتوریاله، تعداد انتخاباش 11 فاکتوریال، پیچیده ترین ورزش دنیا است. توی والیبال میشه چند؟ 6 فاکتوریال. خوب دقت کنید. حالا من میخوام یک کاپیتان تربیت بکنم، مجبورم بخواد یک کاپیتان تربیت بکنم یک تیم فوتبال داشته باشم، یعنی بذارمش توی فضا که بازیکنهای دیگه هم باشن، دروازه‌بان باشه، خط تیمی باشه و الاخر. آیا به خاطر این که این به اصطلاح کاپیتان خوبی باشه یه تیم فوتبال کافیه؟
رقیب
میخواد. مجبورم که چند تا تیم فوتبال داشته باشم، درسته؟ حالا من پس مجبورم که چند تا باشگاه، چند تا ورزشگاه داشته باشم. یه کاپیتان میخواستم تربیت کنم. شما فرض کنید من یه رئیس جمهور میخوام تربیت بکنم از دانشگاه علم و صنعت. اون تربیت نشده که، اون رسیده. فرق میکنه. شما بعد از این انقلاب باید تربیت کنید، کارسازی کنید. خب انقلاب میکنم بالاخره رئیس جمهور داشتیم، یکی میشد دیگه. ولی بعد از اون میگه شما به حساب تصادف نمیتونید بذارید، میخوای یه رئیس جمهور انتخاب کنید. پس مجبوری که چی داشته باشی؟ یه دانشگاهی داشته باشی، مدرسه داشته باشی، نمیدونم، تمام این ساختارهای فعلی رو باید داشته باشی تا از توش رئیس جمهور در بیاد. و مجبوری که این رئیس جمهور در دوره دانشگاه تشکل دانشجویی هم داشته باشی، درسته؟ همه این آدم ها وسیله که اون یکی در بیاد. آماده شدید این حرف رو بهتون بزنم؟ یه جمله میخوام بهتون بدم بگم که اگر لطیف باشید و ظریف باشید تا عمق جانتون میسوزه از حسادت. لولاک ما خلق تو برسیم. همه این عالم رو من برای تربیتی که خلق کردم الحسود لایست بود. بگم اگه ظریف باشی تا عمق جانت بسوزه. بعد فرمود لولا علی ما خلقتک و لولا فاطمه ما خلقتکما. خیلی حدیث عجیبیه، یعنی من فکر میکنم این حدیث درست نباشه، باید درش تحقیق بکنم. چون میدید بعضی ها میگن که اصلا مقام حضرت زهرا از امیرالمومنین بالاتر بود، اختلاف هم، اما این نظر اینجوری هم وجود داره. بعد خود همین حضرت زهرا خطاب به امیرالمومنین بعد از اینکه سقیفه به وجود آمد یه جمله‌ای داره که حضرت زهرا به حضرت امیرالمومنین فرمودند من کنیز تو هم، من کنیز تو هم، نه همسر تو هم، من کنیز تو هم. اصلا آدم نمیده کدومشون بالاتر کدومشون پایین تره. فقط میخوام اینو به شما بگم، اگر قرار شما روش پیدا بکنید چاره ای ندارید مگر اینکه تو جماعت باشید. بدون جماعت به اون رشد کمال نمیرسید. فرمود ید الله مع الجماعه. شما میخواد یا من روش میکنم، اگه دست خدا با من باشه من روش پیدا میکنم. یکی شما پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من فقیرم. پیغمبر گفت جوانی سالمی برو کار کن. گفت دلم میلرزه، شک میکنم، از این بلاها سر همون اومده ها. پیغمبر فرمود اگه من ضمانت کنم چی قبوله؟ گفت آره اگه شما ضمانت بکنید. بعد پیغمبر فرمود که خدا ضمانت کرده، ضمانت خدا رو ول کن، ضمانت من چه دیدی؟ بعد پیغمبر زارن یه سکه بهشون میدن، میگه اینا سکه، برو با این سکه کار کن، انشالله اونم اون سکه رو تبرکن تیمونن گرفت رفت کار کرد. اون سکه اگه این سکه رو پیغمبر نمیده اصلا سکون نمیخورده. پیغمبر این سکه داد و گفت من بر خدا تضمین میکنم که انشاءالله زندگیت خوب میشه. اونم اون سکه رو گرفت و شروع کرد کار کردن. حالا من از شما سوال میکنم، ما بعضی اصلا میگیم که اگر این سکه باشه من راه میفتم، اگر قدرت خدا با من باشه لا حول ولا قوت الا بالله، این تنصر رو ینصر کن، من فقط بدونم خدا کمک میکنم. این خدا هم میگه ید الله مع الجماعه، کمک کنم برای تو جمعیت، جمعیت به تو کمک میکنه. مثل این که شما وقتی بخوایی قلهی رو فتح بکنید تنها نمیتونید. رهبران بزرگ آدم هایی هستن که اول خودشون قله ها رو چکار میکنن؟ تنهایی فتح میکنن، بعد آماده میشن تا جمعیت چکار کنن؟ دور خودشون را بندازن. جمعیت که میاد ترسشون، خوفشون، شکشون، تردیدشون، نفاقشون، دودلیشون، ترسشون، زبون بودنشون، جبنشون در مقابل شجاعتشون، ایمانشون، تقواشون، همه میدید توی کاسه. حالا یتیم چه درست کردی؟ میشه یتیم چه؟ همه چی میدید داخل این آشی که میخواد مثلا اون رهبر درست بکنه. و جمع جبنشون بعضی وقتا چی میشه؟ صفر میشه. یه نفر شجاعه، یه نفر ترسو، یه نفر یقین داره، یه نفر شکاکه، یه نفر دچار وسوسه میشه، یه نفر دیگه نه، وسوسه رو از بین میبره، یه نفر دیگه وقتی میبینیش فشل میشه، یه نفر دیگه وقتی میبینی امیدوار میشه. اینا جمع یعنی این دیگه. یک نفر آرامش داره، یکی ریخته به هم، چیکار کنیم؟ اتوبوسا نیومد، اون نیومد که نیومد میاد، تو نداری، خدا میرسونه. اینا همه میرسون به هم دیگه. یواش یواش بزرگ میشه آدم ها. ببین توی تشکل ها این اتفاق میفته بچه ها. هرچی که افراد قدیمی تر انسان، شما تو جمع خودت نگاه کنی، اون تفاوتی که شما دو تا بزرگ دارید با بقیه بچه ها اصلا محسوسه. اون دو تا بزرگ حتی از تشکیلاتی اسمایی دارن که خوب نیست بهشون بگیم. اینا پیر تشکیلات هم خب پیش کسلت هم درست شد. اینا یه آرامش رو شما میده. بعد شما نگاه میکنید پس به اینجا میشه رسید، دلتون جمع میشه، خاطرتون جمع میشه، قرص میشه. اینا همش تو جمع میاد. بعد از شما 7 کیلومتر تازه ترم اولی، اصلا تازه تازه هر رده تشخیص نمیدی، اصلا الان ترم دومی باید بشید، هر رده تشخیص نمیدی، هیچ اشکالی هم نداره. یه به توی قصه میشه وای الان انتخابات مجلس شورای اسلامی میشه دیگه. بچه هایی که قبلا بودن انتخابات از 4 سال پیش یادشونه، انتخابات ریاست جمهوری هم یادشونه، انتخابات شورای شهر هم یادشونه، قرص موکن. بعد اونجای جدید تو اسلام ها دوچار استراب میشن، وای چیکار کنیم، چی میشه، کی میشه، کی نمیاد، نکنه اینجا بشه، نکنه این جنا در بیاد، نکنه اون جنا بشه. بچه های ترم بالایی نگاه میکنه آروم چیش میشه، انتخابات هم برگزار میشه، چی میشه، میریزن یه دیگه تو خیابون میگن مرگ بر اصلا علیه رهبری فوش میدن. اونا که بالاتر هم میگن فردا این جمعیت میگن میگن مرگ بر. اینقدر این مرگ برا و درود برا میره اصلا به آرامش میرسید. بعد ما مثلا خودمون بعضی وقتا هست دیگه، نماینده های استان ما خوزستان، وقتی جنگ شد من خوزستان میگم، نماینده های استان ما 24 نفر بودن. عراق یا تو عرض 1000 کیلومتر وارد کشور ما شدن، تا عمق 60 کیلومتر، 100 کیلومتر، 120 کیلومتر اومده بودن داخل، رسیدن پشت شهر ما. نماینده استان خوزستان ما از خرمشهر بگی تا آبادان، بستان، سوسنگه تا آخر، همه آمدن رفتن خدمت آقا. من تو اون جلسه نبودم، یکی از دوستان من که اون موقع نماینده شهر ما بود تعریف می‌کرد، میگه ما خدمت حضرت امام رسیدیم، هر کی چیزی میگفت ترسیده بودیم، جا خورده بودیم. حساب کنید دیگه، مثلا 3 تا لشکر فقط از خرمشهر اومد، 3 تا لشکر از سوسنگه اومد، 3 تا لشکر نمی‌دونن چرا، یعنی هر لشکر 15000 است، یعنی فقط 45000 نفر حمله کردن به خرمشهر. یه لشکر مکانیزه بود، این چقدر تانک، این 4000 تا تانک. ما که نه نایده بودیم اصلا، ارتش ها که فرار، سرانشون اصلا فرار کرده بود. میگو ما ترسیده بودیم مثل بیت خدمت آلمان رسیدیم، بعد امام شده توضیح میداده، یکی این میگفت، یکی اون میگفت، ریخته بودیم به هم دیگه. بعد امام همونجوری که نشسته بودن فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، آنچنان سیلی به صدام بزنیم که از جایش بلند نشود. میگم ما به هم دیگه نگاه کنیم، ما چی میگیم، این چی میگه، تیر ما اصلا شما تانک دید تو دل خودشونا، اصلا شما تانک میدونید چیه، اصلا هواپیما دیدید شما تو 17 سالگیتون قبل زمان قجر وارد جنگ شد، قبوله. اصلیتون چی بود؟ برنو. برنو میدونید چیه؟ یکی میزنه باید گلنگدن بکشی یکی دیگه. اینجا با این همه اسلحه و این همه آمدن یک آرامشی، امام فهم بودن آنچنان سیری. بعد این جمله توی جماران به ما هم گفتن وقتی خدمت ایشون رسیدیم، همون شد. اما این سیری می چند سال طول کشید؟ 8 سال. بعد می دیدیم چقدر شهید دادیم؟ بیش از 200000 سال اما سیری رو زدیم. یعنی فکر نکنید که من میگم در تو جمع که نه درد سر داره، ولی روش پیدا میکنه، یواشاش آرامش پیدا میکنه. شما دخترهای نازنین پدر مادراتون هستید، میاد داخل دانشگاه یواش یواش آماده میشی، آماده حضور در قیامت، آماده حضور حضرت حجت. الان همه جوانهای ما دارن کارورزی میکنن، هر کار هستید پروژه میگذارید انشاءالله دیگه، پروژه بزنید، کارورزی میکنید برای حضور حضرت حجت در جامعه، که وقتی حضرت حجت اومد دیگه تجربه دارید. زمان خمینی ما این کاری کردیم، زمان خامنه ای اینجوری شد، همه دیگه تجربه دارن، دلشون قرص.
یعنی واقعا راه این خودسازیه، راه این آمده شدنه دانشگاه آمدن ما
خیلی جای دیگه هم تونستید باشید.
خب همین این انتخابه واسه ما
الان اینجای دیگه.
خب اینجای بعد میتونم انتخاب کنم، من الان میتونم انتخاب کنم که ادامه تحصیل بدم تو جامعه باشم، راه دیگه انتخاب کنم یا نه. من می‌خوام ببینم که الان واقعا بهترین راه اینه. حالا
اینکه شما ببینید که این که من به شما گفتم که تقوا داشته باشید یعنی همین دیگه. درسته شما انتخاب نمی‌کنید. شما وقتی که یه انتخاب بزرگی کردید به نام تقوا، به نام اون جهاد فی سبیل الله، درسته این چارتایی که به شما گفتم، بعد خدا براتون انتخاب می‌کنه. اصلا اینا رو انکار نمی کنم، من دقت کنید اصلا نگاه کنید دقت کنید. من یه شاگردی داشتم، علی، الان آمریکاست. ازم حضور شما که خواهرش نامزد شهید فردوسی اعلی مرتبه بود. علی ازم حضور شما سال چهارم ریاضی دانش آموز دبیرستان شریعتی شهرستان ما بود و معلم دبیرستان شهید مجید خیاط. اینجا اسمشون نوشته بود چون میخواد دانش آموز بود، ولی دبیرستان دیگه تدریس میکرد. چی تدریس میکرد؟ چهارم ریاضی رو، ریاضی، فیزیک، شیمی، هضم‌نشان، مثلثات، همه دروس تخصصی تدریس میکرد. تصمیم گرفت که داره رشته پزشکی، تصمیم خودش هم بود، ما کاری نداشتیم. و من یقین داشتم که الان من شاگردای خودم رتبه 11 دارم، 10 دارم، 2 دارم که دانشگاه شریف قبول شد، 22 دارم. این من امیدوار بودم که رتبهش بشه 1، بعد یه جای قیافه بگیرم پیش شاگردام بگم من یه شاگردم الان علی رتبه شد 1. یقین داشتم که 1 میشه ها. وقتی 100 درصد نه که 95 96 هم نه، 100 درصد رتبهش شد. تو اولین باری که شرکت کرد شد 130 خورده ای، اصلا منقلب شدید. رفتیم از همونه شما دنبال کردیم، اومدیم سوال کردیم، پرمندش کشیدن بیرون. بعد چند ماه دیدیم که ایشون یه درس رو، یه سوال رو، فکر کنم دوستان درس پنجمش بود که یه تستی رو تصمیم گرفت نزنه، برگرده دقیق‌تر بزنه، فقط یک تست رو. بعد جواب گزینه‌های بعدی رو یه خونه بالاتر زد. دیدی چی بلای سرش اومد؟ عرضم روزو شما وقتی تموم هم شد اومد بیرون، اصلا یادش رفت یه سوالم. این آدم هایی که عادت دارن به پیروزی مشکل براشون پیش میاد دیگه، هم یادش رفت اومد بیرون فه. چون همه رو بالاتر زده بود شده بود 130 خورده. کاروبش که آمده بود زی گروه 100 رتبه 100 درست پنجم، یه رفت بود بالا. همه هم که خطا نمیشه دیگه، میدونید دیگه، معلومه که چرکش درست چند تاش خطا بوده. بعد من پیش شما من گفتم که نه، نمیخواد بری دانشگاه شهید علوم پزشکی شهید بهشتی یا دانشگاه ایران یا دانشگاه شیراز، فقط علوم پزشکی تهران. یه سال دیگه شرکت کرد، سال بعد شرکت کرد، فعالیتش رو انجام میداد. بنده خدا دوباره همین درس رو شد، همین رتبه شد 130 خورده ای. و لاجرم دیگه مجبور شد که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی زد، پزشکی هم قبول شد، دو سلسله ترم کند و رفت. بعد از اون بار دوم که این بلا و همون اشتباه سال قبل تکرار کردم، بعد پیش خودم گفتم علی نگاه کن، این انتخاب انتخاب تو نیست دیگه، انتخاب از دست تو خارجه. یه جهت تنبیهی داشته که دوچار عجب شدی، خدا خواست عجب ازت بگیره. حالت دوم اینه که خدا برای تو آیندهی در ازای گرفته از که از دانشگاه شهید بهشتی عبور میکنه. فرض دیگه اینا داره، اون که جانبینی الهی داشته باشه سراغ فرد دیگه ای نمیده. خیلی از انتخاب مال خودتون نیست. اصلا یه تست میگه من اشتباه زدم، گردنتون اینقدر کلوف نیست که من میکنید، من اشتباه زدم، خاک تو سرم کنه، من اشتباه زدم. تلاشتون میکنی، زحمتتون میکشه، همین کار رو انجام میدین. ببین اصلا نفی زحمات قبلی نمیشه ها، کارتو انجام میدین. همین امروز صبح شما پسر من ریاضیه دیگه،
داشتم باید صحبت که همین حرفا شبیهشو می‌زدم میتونسته با سر سوال بشه. گفتم قصه اصلا تو کارت انجام بده بقیش از خداست. بعد من یه تستی اومده تو بلد نیستی. چند حالت یعنی شما الان کنکور داره دیگه 330 تا سوال همشو که بلد نبودی شما مثلا توی 50 تا سوالش گیر کردی. برای مثال بعضی رو نزدی، بعضی رو چی؟ شانسی زدی و اون شانسی ها درست در اومده، بعضی نادرست در اومده. حالا وقتی من میگم این تتقل ها یجعلکم فرقانه یکیش اینجاست، توی این 50 سوال تستی گیر کردی واقعا نمیدونی کدومه. این تتقل ها یجعلکم فرقانه، ملائکه میگه ای رو بزن، این گزینه جیم درسته. دقت کردی؟ بعضی وقتا نگاه میکنه اگه این جیم رو حساب کنی ملائک بلا فاصله تو کامپیوترش رو نگاه میکنه، این ضریبش میشه فلان، ردش میشه فلان، قبول میشه. نه بهت عادت عوضی میدم، میگم به رو بزن. باور کنید اینجوریه. حالا که من این قصه جزئیات میکشونیدم، اگه تو جزئیات نگه هم نمیذاشی به تو این حرفا نمیذارم. قشن ملائکه جو ما تو قرآن داری ملائکه دست میدن با شما، مصافحه میکنن، دست رو قلبتون میذارن. شک میکنی کدوم کار درسته، یهو یه آرامش تو قلب خود احساس میکنی. اونجایی که به برکت تقوایی که داشتی ملائکه دست میذارن روی قلب شما، میگه این درسته. آره این هم هست. بعدش میرسن دقت کردی؟ واسه همین گفتم تقوا، واسه همین گفتم تقوا. این یه پکه دیگه. ببینید مثلا قالت الیهود ید الله مغلوله بل قلت ایدی، یعنی اون عجب شما داشتی علال قاعده برای اتفاق بیفته، ولی خدا نمیخواد برات، ولی خیلی وقت خدا میخواد. تو این قصه هیچ وقت دست خدا بسته دیست. ما یه کارهای انجامی محصول تفکر من، محصول تلاش من، محصول تقوای قبلی من، محصول مجاهدت من علال قاعده میشه این. اما اونجا واسه خدا چیکار میکنه؟ انتخاب میکنه. چون میدونید اراده حق تعالی آخرین جزء علت تام است. ما یه بحثی داریم تو فلسفه علت تام و علت ناقصه. آخرین جزءش علت تام چیه؟ اراده خداست. خدا رحمت بکنه شهید علامه حدا توی حویزه به ما یه کتابی داد، کتاب نماز شب بود، نوشته سید احمد فهری. این حدیث اونجا نوشته شده بود که اصلا مؤمن یه شب تصمیم میگه که نماز شب بخونه، بعد اعمال قبل از نماز شب انجام میده، وضو میگیره، از نماز شما آیه مربوطه رو میخونه، دعا میکنه، ساعت هم کوک میکنه، همه رو تنظیم میکنه. بعد بالا میشه میره نماز شبش که قضا شد هیچی، نماز صبحش هم دیگه داره آب قضا میشه. بعد تو روایت میفهمه که خداوند از خطر اوج بر بنده اش ترسید، نماز شبش رو قضا شد. گاهی وقتا انسان به معصیت میفته، یعنی خدا بین معصیت و عجب متحیر میمونه و بر عجب بیشتر میترسه. ما گرفتار معصیت خدا میشیم، گاهی وقتا هم نه. یعنی تای ماجرا با کی رو برو هستیم؟ خدا کنه تونتر بیاد پایین، چون من میخوام محصل جلسه سمره داشته باشه. از هم حضور شما پس دست خدا تو قول و زنجی نیست. یه حکمت ها و هدایت ها داره که واقعا ما دیگه نمیفهمیم چرا. یعنی احساس میکنیم این ورود ما، این خروج ما، این انتخاب ما، سمت راست و سمت چپ، بالا یا پایین، این یه حکمتی داره که من واقعا نمیفهمم. اما هیچی توی این عالم تصادفی نیست. حتی این بس ادامه داره، یعنی این ظرافت، این که من همه تلاشمو بکنم، تلاشمو به خدا تحویل میدم. من همه جهاد رو انجام میدم، اینو به خدا تحویل میدم. همه جوابشون الان ندادم. من تحویل به حق تعالی میدم. بعد خدا با این موجودی چیکار میکنه؟ مسئله چیه؟ مسئله بعدی.
بگیریم باید دانش ها بینش ها نسبت دانش ها الان افزایش بگیم تا اون رو بسیم تشخیص درست. بعد گفتید برایش این، اما مهمترین اینی که تقوا بود رو باید خب از دو تا وقت شد برای اینکه ما تشخیص درست بگیم. اصلا نمیخوام تقوا رو با دانش و بینش این اندازه درست بگیم برابر بگیم، ولی دو تا مورد کنار همه دیگه
تقوامون رو بالا ببریم، یکی هم دانش ها و بینش ها. اگه دقت کرده باشی آخر تکمیل کردیم گفتیم در قرآن کریم 4 تاست.
بله حالا من این دو تا گفتم،
یکی علمه که میشه همون دانش و بینش، یکی ایمان و تقواست، یکی جهاد فی سبیل الله است، یکی عمل صالح است. این شد 4 تا. نه یعنی شما در مسیر جهاد فی سبیل الله باید تقوا داشته باشید، در مسیر کسب علم الهی باید تقوا داشته باشه، در مسیر عمل کردن باید تقوا داشته باشه. اینا باید با هم فرق میکنه.
من قصد رو از فرقی میکنم به این جلسه چیز این موضوع برسید حالا این تقوا رو تو خیلی مفتوب بهش فرداخیم، ولی بیشتر به این وقت دانش و بینش ها و این که حالا این دانش و بینش ها شما فرمید خود تو زحمین های معمومات رفت داری و نگاه رو کنید
ببینید ما بحثمون توی جلسه قبل از نماز، یه جلسه بعد از نماز هم ظاهرن داریم. من حواسم اون جلسه هست. یعنی خیلی مهمه که ما لقمه جدید شده دیگران رو تو دهانمون نذاریم. باید حواسمون به این باشه. من بیشتر تلاش دارم که نظام اندیشیدنمون رو اصلاح کنیم. یعنی یه نظمی بهش بدیم. و زیر ساختهای پاسخ به این سوالو برسیم بهش. ببینید یه بار ما مثلا یادم هست که رفتیم خدمت نماینده حضرت امام در استانم، تو بحث مجلس رسیدیم به ایشون گفتیم عزت آقا ما رسیدیم به این که بایستی در انتخابات به فلانی رأی بدیم، اما یقین داریم که شما نظرتون به یکی دیگه است. مثال یه مثال دیگه میزنم در مورد اشخاص. مثلا ما رسیدیم به این که ما بایستی با آقای رئیس شهری رای بدیم تو انتخابات 76، منتها یقین حاصل کردیم که شما نظرتون از آقای ناطق نوریه. ما الان باید چیکار کنیم؟ ایشون گفتن شما از کجا میدونی که من نظرم، من که نظرم اعلام نکردم چون نماینده امام بود. آیا بحث ولایت فقیه، بحث دانش و بینش، آیا بحث ولایت فقیه مشمولش نمایندهش در استانم میشه یا نه؟ سوال دیگه، چون من باید مفهوم ولایت یه جایی حفظ بکنم سید نامه داره، نماینده نماینده فلیه فقیه هم همه حکمو داره. مثلا نماینده حضرت امام در حضرت آقا در دانشگاه آیا محمدیانه، نماینده ایشون هم در دانشگاه شما آقای ابراهیم نژاده، درست میگن؟ مثل این میمونه ها. حالا قصه ای امام جمعه ما فرق میکرد، چون در حکمی کرده به آقا بهشون داده بود ایشون رو حضرت امام ایشون رو مالک بر جان و مال و ناموس مردم استان خوزستان اعلام کرد، یعنی همه حدود ولایت رو به ایشون منتقل کرد. اصلا قصه ما در مورد آقای ابراهیم این حرف نیست، در مورد خود آقای محمدیان هم این حرف نیست. فعلا آدم باید حکما رو بخونه
که بدون کدومی که از حدود ولایت منتقل شد و کدوم منتقل نشد. ما گفتیم که درسته که شما ارزم بزرگتون اعلام نکردید، ولی ما یقین پیدا یقین پیدا کردیم که شما نزدتون باقای ناطقه، ولی ما باقای ریشهری رسیم. آقا وظیفه ما چیه؟ حتی این موقع اینقدر جزئی ها ایشون هم جوابی داده. حالا بله من الان میخوام شما تو همین خواهی نگه دارم. پس این بعضی وقتها هست که اصلا اینقدر مسئله جزئی میشه، مستاقی میشه. یعنی شما میاد میگید که من الان آمادگی دارم از نظر علمی و ذهنی، همون اول مثالش زدم، که ادامه تحصیل بدم، بخونم برای دکترا قبول بشم. من میدونم قبول میشم و بقیه مرتبه بشم چون دکترا تمام وقته. ببینید شما تو دوره لیسانس و فوق لیسانس تمام وقت نیستید، اما تو دکترا قطعا تمام وقت باید بشید. یا اینکه من الان بایستی مادر بشم، چون الان مثلا من 26 سالم 27 سالمه، تاخیر این 31 سالگی این آثار مثلا خرابو داره، اصلا میمونی متحریر تا این اندازه. دیگه میگم اول زیر ساختهای تصمیم گیریتون رو محکم کنید. اون زیر ساختها اینه، هر دوشون هم برای شما جهاد فی سبیل الله، هم ادامه تحصیل مصداق جهاد فی سبیل الله، مصداق عمل صالح که با تقوا باید این کار رو انجام بده، همون یکی رو. من تا نماز این مثال عینی تر رو بزنم که خوب براتون روشن بشه. میگه من رفتم خدمت مراجع، علما، مجتهدین. کی داره نقل خاطره میکنه؟ حضرت آقا. ایشون یه مثلا نوارایی داشتن تحت عنوان اخلاق اسلامی، اون موقع برای حزب میگفتن، حزب جمهوری. ما هم نوارش میگفتیم گوش میدادیم. تو اون نوارشون این خاطره رو میگن. اون موقع حضرت آقا یه فرد گمنامی بودن که ما نوار اخلاقشون رو گوش میکردیم. خب من متحیر شدم بین این که نمیخوام جواب بعد از شروع نماز بسیم بسیم. من گیر کرده بودم اگر میخواستم به مرجعیت، به اجتهاد و مرجعیت برسم، بایستی از مشهد میومدم قم، چون در قم من در مشهد نمیتونستم به مرجعیت و اجتهاد برسم، یعنی ادامه تحصیل. ولی اگر میخواستم بیام، لازمش این بود که دیگه من عنایتی به مادر پیرم که اصرار داشت من تو مشهد بمونم نداشته باشم، در حالی که مادر من چشم درد بسیار شدیدی داشت و منم از بین سه تا بچه ها، سه تا پسراش، منم تأمین میکردم داروهاشو، دکتر میبردم، میآوردم بهش مراقبت میکردم، داروهاشو به موقع استفاده میکنم. اگر میآمدم میموندم مشهد، رضایت مادر رو جلب کرده بودم، احسان والدین کرده بودم، ولی اون وقت به اجتهاد نمیرسیدم. میگم من تو مشهد با هر کس مشورت کردم جوابش نتونستم بگیرم، با پدر خودم واسه جواب که خودش هم مجتهد بود جواب من نتونست بده، آمدم قم سراغ هر مجتهدی میرفتن جواب من نتونست بده، تا یکی از آقای جمله خیلی قشنگی به من گفت، گفت تو و این، گفت من اینجور سوال کردم از اون آقا، دنیای من در یک کلام، دنیای من این، یعنی این عبارت مهمه ها، دنیای من قم، آخرت من مشهد. دنیای من قم، آخرت من مشهد. ببینید این عبارات بهش برسید مسئله شفاف میشه براتون. مهم اینه که شما به این موضوع نمیرسید. خب حالا اول به این برسید. ایشون میگه دنیای من قم، آخرت من مشهد. جواب اون آقا میگه که شما برو دنبال آخرت مشهد، از خدا بخواد دنیات از قم منتقل کنه مشهد. هر دوش قشنگه. خب اون تشخیص، اون میگم اون تشخیص مهمه دیگه، اون تشخیص مهمه که یه کسی میگه آخرت من دنیاست، آخرت من مشهد. اون اول بهتون گفتن دیگه، شما به یه هندسه میرسید میگید خوب بد، خوب و خوبتر، بد و بدتر. این یه هندسه است. یه هندسه هم الان دارم بهتون میگم، میگید دنیا آخرت، بعد میگید آخرت. آقا هر دوش آخرتیه. چین تلقی اگه پیدا کنه کار سخت‌تر میشه، خیلی سخت‌تر میشه. وقت میشه ایدن حسنان ینگ، اشکالی نداره، هر سال اشتباه کردی. اگه قرار تصمیم نگیری یه حرف دیگه است، چون بعضی اینقدر سوال پیش میکنن تا تصمیم نگیرن. اما فرض کن به یه جایی میرسه که آجا هر دوشون به یک میزانه. خدا رو شد امام میفرمودن اصلا فرض کن نرسید، اصلا فرض کنید نرسید، اول فرضا بریم نمیرسید. شما میگم اونجا هر دوش آخرته، خب و من میخوام کار آخرتی انجام بدم. امام میفرمودن که ما چه پیروز شیم چه شهید بشیم اهدل حسنه، اینه این میشه همون دیگه. پس هر کدومش عمل بکنید مانعی نداره. فرض کنیدشون من مشهد مانعی نداره، چون آخرتشون جا بود. فرض کنید من قم باز مانعی نداره. ولی وقت چی میگه؟ یکی از اسمای خدا چیه؟ جابر. جابر یعنی چی؟ جبران کن. یکی از اسمای خدا جباره. یعنی چی؟ بسیار جبران کننده. میگه خدایا من این کار رو انجام میدم، تو برای من ما تفاوتش رو جبران کن. اصل مسئله اینه دیگه. میگه دنیای من قوم، آخرت من مشهد. ایشون جواب داد، گفتن این که خیلی قشنگ کرده، شما برو دنبال آخرت مشهد، از خدا بخوای که دنیا رو منتقل کنه اونجا. خیلی خوب، شما الان گرفتار شدید. میگه آقا هر دوش اخرویه، ولی من نمیدونم کنه مانعی نداره، هر کدومش دوستش انجام بده. یادتون باشه فلسفه یه بحثی داره به نام ترجیح بلا مرجع محال است. یعنی شما وقتی بین دو چیز قرار بگیرید که هیچ کدومش بعد دیگه ترجیح نداشته باشی، هیچ وقت ترجیح نمیدید دیگه. منو به اینجا نکش، شما هیچ تصمیمی نمیگیری. حالا دو چیزی که میگم هر کدوم، میگم من به یک اندازه دوستشون دارم، میگم هر کدومی که بیشتر میگم برو، همه رو پنجا پنجا میگن. اگه قرار تصمیم نگیری حرف دیگه است، چون بعضی وقتا مریض میشه، مریض میشه. از اولم گفتم بعضی وقتا مریض میشه، واقعا گیر میکنه تصمیم، تأخیر در تصمیم گیری میکنه. منظورم اینجا بود تأخیر در تصمیم میگیری. یه تصمیم باید بگیری. حس دو تا امره که هر دو حسن هم گرفتار میشه، هر دو قبیه، هر دو گرفتار میشه، درسته؟ از خدا انجام، خدا میخواد من این قبیه رو انجام میدم چون مجبورم، خدا تو قبشه کمتر کن. اون دو تا حسن انجام میدم، حسن اون یکی هم بیار اینجا. این میشه همون چی که خداوند جبران کننده است. خیلی خوب، برای وقت قبل از آن دیگه کفایت میکنه. فقط یه تنظیم وقت میکنیم بچه ها، چون شاید درسای بعد از نماز مهمتر از بحثای قبل از نماز باشن، گرچه این بحثای ساختاری بود، زیر ساختی بود در واقع، و یه خود مثلا شاید هنوز تکلیفتون روشن نشده باشه، و اصلا قرار نیست که تکلیف شما رو ما اینجور روشن کنیم. فرمایشات رهبری هست و همش باید قیام کنیم. بعضی رو میتونیم، بعضی رو نمیتونیم، شاید بعضی رو من توضیح میدم. فقط انشاءالله رأس ساعت 1:30 در هر حالتی اینجا باشه.